أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى العمجد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، حجوا البيت بكمال الدين والتفقه، ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبة و اقلاع. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، ایام غدیر، ایام ولایت، انشاءالله در این ایام بهترین ها روزی همه ما بوده باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
این صلوات. ایران اگر بود مورد قبول نبود، اینجا که سرزمین وحی، صلوات محمدی ختم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سه عید رو در کنار هم داریم در این ایام. عید میلاد امام هادی علیه السلام طبق بعضی از اقوال، عید قدیر و عید ولایت، و عید جمعه که فردا میزبان ماست. در این فرصت کوتاهی که در اختیار منه بحثی رو انشاءالله خدمت عزیزان مرور میکنیم، بعدم گوش دل میسپاریم به دعای عزیز و عظیم کومل. آمدیم سرزمین وحی، حج به جا آوردیم. خب باید بدانیم که این کاری که کردیم چه آثار و برکات و ثمراتی دارد. در روایات ما برای حج خانه خدا چندین اثر ذکر شده که من به برخی از این آثار میپردازم. اولین اثری که برای حج در روایات بر او تأکید شده پاک شدن است. پیغمبر صلی الله علیه فرمود: حجو فإن الحج يغسل الدرن يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. مردم برید حج به جا بیارید. چطور شما وقتی لباستون کثیف میشه، بدنتون کثیف میشه، میشویید، پاک میشید، تمیز میشید، کثافت ها، نجاست ها زدوده میشه، حج شما رو پاک میکنه. انسان با حج پاک میشه. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت آمده بدترین کس در روز عرفه، بدترین انسان در روز عرفه انسانی است که در صحرای عرفات حضور پیدا کند و وقتی غروب داره از عرفات به مشعر میره یقین نداشته باشه خدا اون رو آمرزیده. این بدترین انسان. بدترین انسان کسی است که در روز عرفه، در عرفات وقتی داره صحرای عرفات رو درک میکنه، این یقین را نداشته باشد که خدا او را آمرزیده. پس اولین اثر حج پاک شدن است. به تعبیر روایات که یوم ولدت و امه، مثل انسانی که از شکم مادر متولد شده. در مجموع روایات شیعه 41 مورد این عبارت وارد شده که یک انسانی مثل روزی شود که از شکم مادر متولد شده. یکی از این 41 مورد، موردی است که انسان به حج بیاد. اگر به حج آمد، مخصوصا اگر عرفه و عرفات رو درک کرد، میشه که یوم ولدت و امه. ملائکه بهش میگن استأنف العمل، دو مرتبه شروع کن. گذشته پاک شد، به تعبیر امروزی ها دیلیت شد، تمام، از امروز شروع کن. اثر دوم برای حج استجابت دعاست. انسان ها حاجی مستجاب الدعوه است. این که به شما زنگ میزنن، پشت سر شما میدونن، بدرقه میکنن، التماس دعا میگن، مال اینه که میدونن شما در این سرزمین و در این زمان و زمین مستجاب الدعوه اید. دعاتون خریدار دارد. اثر سوم حق شفاعت پیدا کردن. روایتش از امام صادق علیه السلام فرمود الحاج و المقتمر وفد الله، حاجی و عمره گذارنده مهمان خداست. ان سألوه اعطاهم و ان دعوه اجابهم و ان شفعوا شفعهم. خدای متعال با حاجی قرارداد بسته، از خدا چیزی رو بخواد خدا میگه چش، دعا کنه خدا مستجاب میکنه. در حق کسی حاجی شفاعت کنه در همین دنیا و فقط در آخرت، خدای متعال شفاعت او رو میپذیره و از سر تقصیرات اون دیگری میگذرد. پس دوم استجابت دعاست، سوم حق شفاعت برای غیر است که این رو حاجی پیدا میکنه. چهارمین اثر از آثار حج طبق ادله و روایات شیعه ثروت، بی‌نیازی و مکنت انسان حاجی، غنی میشه. روایت از پیغمبر فرمود حجو لن تفتقرو، حج به جا بیاری تا فقیر نشید، تا گدا نشید. برعکس کسانی که گمان میکنن ما حالا 30 میلیون 40 میلیون خرج کنیم بیم خانه خدا از جیبمون میره، نه، این میمانه، ثروت ایجاد میکنه. پیغمبر سلام الله علیه هر موقع قربانی میکردن دوتا قربانی میکردن، یکی برای خودشون، یکی از طرف امتشون. سیره پیغمبر این بود، قربانی میکرد دوتا قربانی میکرد، یکی از طرف خودش، یکی از طرف امتش. به فکر من و شما بود. در یکی از این بارها که رسول خدا قربانی کرده بودن با آقا خبر دادن آقا از هر دوتا گوسفند همش رفت، هیچیش نمان، یک سردست برای ما باقی مان. پیغمبر به اون کسی که خبر آورده بود فرمودن اشتباه میکنی، همش ماند، یک سردست رفت. یعنی آنی که برای ما ماند او از دست ما رفته، اونی که در راه خدا رفت او باقی مانده. فرمود اگر انسان حج به جا بیاورد فقیر نمیشه، ماندگار میشه. خرجی که رو کرده در بعضی از روایات داره و یعبب به کل درهمن 1000 درهم یا 10000 درهم، هر یه درهم که خرج کرده 1000 یا 10000 درهم به اون داده میشه. پنجم نورانیت. انسانی که حج به جا می آورد قلب او، دل او، صورت او، روح او نورانی میشه. تعبیر از امام صادق علیه السلام الحاج لا یزال علیه نور الحج، انسان حاجی دائما این نور حج در صورت او نمایان، پاک شده. انسانهای پاک نورانی هستند، منورند، تاریک نیستند، گرفته نیستند. مراجع تقویم رو دیدید چقدر نور از صورت ها تراوش میکنه؟ انسان حاجی نورانی میشه. ششم فرمون اگر کسی حج به جا بیاورد خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو به اون میده، هم خیر دنیا هم خیر آخرت. باز روایت از رسول گرامی اسلام پیغمبر فرمود من اراد خیر دنیا و آخرت فدیه امه و البیت، هر کس میخواد خیر دنیا و آخرت رو داشته باشه قصد کند، آهنگ کند به سوی کعبه، بیاد کنار خانه خدا، هم خیر دنیا رو میبینه هم خیر آخرت رو میبینه. خب شما ممکنه بگید آقا اونجور که باید و شاید نتوانستیم استفاده کنیم، دوست داشتیم بیشتر از اینها سود ببریم. یه روایت براتون بخونم دلتون در این زمینه روشن بشه، نفس خسته من به کمک کنی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
راوی صحابی است به نام زیاد قندی از روات معتبر، روایت از امام کاظم علیه السلام. مثلا خانوم ها که مقداری ضعیف دارن دقت کنن این روایت رو. زیاد قندی میگه قلت لابوالحسن جعلت فداک، به امام کاظم عرض کردم آقا جان من فدای شما، من به قربان شما. اینی اکون فی المسجد الحرام، من رفتم مکه تو خانه خدا مسجد الحرام نشستم. و انظر الی الناس یطوفون بالبیت، میبینم مردم دارن دور خانه میگردن طواف میکنن. دیدید دیگه ماشاءالله این سیاه پوستا چقدر قدرتمندن، میشکافن صف رو میرن. اینی اکون فی المسجد، من تو مسجد الحرامم، میبینم که مردم دارن دور خانه میگردن. و انا قاعد، منم سر جام نشستم، خسته شدم، توان ندارم. خود مشاعر واقعا مشاعر، یعنی واقعا عملیات سختی است. خدا توان میده، وگرنه ما در ایران اینقدر توان نداریم. و انا قاعد، من نشستم، فاختم ملوالک، غم رو سینه من مینشینه، مردم دارم طواف میکنم، من اینجا نشستم. این عزیزانی که دارم تو هتل خدمت میکنم، بعضا حج به جا نیاوردن برای راحتی شما، عمره مفرده به جا آوردن، تا اینجا آمده ایام حج، حج به جا نیاورده، خب مغموم میشه، محزون میشه. فقال یا زیاد لا علیک، امام کاظم علیه السلام با تندی به من فرمودن زیاد قندی هیچ باکی بر تو نیست. چرا؟ دقت کنن دلتون شاد بشه. فرمود فإن المؤمن اذا خرج من بيته يوم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع. از در خانت که راه افتادی به فرودگاه مشهدی، تهرانی، کاشانی، من نمیدونم، راه افتادی به فرودگاه، ملائکه دارن برای تو ثواب دو چیز می‌نویسن، طواف دبر خانه خدا و سعی بین صفا و مروه. تا کی؟ تو وقتی وارد خانت بشی، بچه ها بیاد به استقبال، اشک‌ها جاری، پدر مادر رو دیدن بعد از یک ماه. فرمود از در خانه تا در خانه دارن برای تو ثواب طواف می نویسن. تو هتل خوابیدی، خسته ای، تو مسجد الحرامی نمیتونی طواف کنی. البته ما تأکیدمون بر ظاهر اینه که در مکه به چسبت به دامان طواف ما آمدیم کنار مسجد الحرام برای طواف کردن، یه جوری که مزاحم طواف واجبم نشی، او کنار گوشه ها تا میتونید طواف کنید. اصلا بین مسجد الحرام با سایر مساجد عالم 21 فرده. فرق اساسیش اینه که شما در عالم یک جا حق طواف داری و اون مسجد الحرام. هیچ کجای عالم دیگه ما دستور طواف نداریم. و امام صادق علیه السلام فرمود من پرونده شیعیانم رو نگاه کردم، ورق زدم، ورق زدم، اقل شیء فی، کمترین چیزی که من در پرونده شیعیانم دیدم طواف خانه خدا بود. فرمود وقتی خانه رو پیدا کردی بچسب تو طواف. لذا مسجد الحرام نماز تحیت نداره برعکس همه مساجد عالم. چرا؟ چون تحیتش طوافه. سخن من تا اینجا تمام. شش اثر برای حج خدمت عزیزان عرض کردیم: پاکی، استجابت دعا، حق شفاعت برای دیگران پیدا کردن، ثروت و بی‌نیازی و پولدار شدن و مکنت، نور، خیر دنیا و آخرت. خب بخش دوم سخن، همه این آثاری که ما برای حج خدمت عزیزان، خواهران و برادران، حاج خانوما، حاج آقاها عرض کردیم، یک شرط داریم. اگر این یک شرط بود حج هست، اگر این یک شرط نبود متن روایات ماست حج رو گلوله میکنن میزنن تو سر حاجی. این یک شرط رو رعایت کنید. روایاتش رو براتون میخونم، سه تا روایت، حالا همش هم نمیخونم. از رسول گرامی اسلام در سخنرانی روز قدیر فرمودند معاشر الناس، اول سخن این روایت قرائت شد، خود چه بعید به کمال دین و تفقه، حج با معرفت به جا بیارید. حالا حج با معرفت که به جا آوردید، ولا تنصرفو عن بودم، گفتم من به خانه برگشتم، روی این پشت بام خانه دیش بود، همه جونو میزنن. این باید از خانه بره بیرون، این با خانه یک حاجی نمیسازه. روایت سوم باز از پیغمبر فرمود و این رجع من الحج فمن همک فی ما کام من زنا او خیانت او معصیت فقد رد علیه حجو. اگر کسی از حج برگرده، آش همون آش، کاسه همون کاسه، گناه همون گناه، تلگرام گردی و نمیدونم ماهواره بینی و ترانه گوش کردن، چرا اوضاع عروسی های ما یه طوریه؟ او دیندارش تو عشق عروسی دیدی میشه. چرا بحث طلاق که پیش میاد ما اینقدر کم دین میشیم؟ چرا در هندوستان با بیش از 1 میلیارد جمعیت سالیانه 2.5 میلیون پرونده قضایی داریم؟ تو ایران شیعه امیرالمومنین با 80 میلیون جمعیت سالی 17 میلیون پرونده قضایی داریم. ابراهیم آمد از اسماعیلش گذشت، ما از برادر مؤمنمون نمیگذریم. فرمود نشانه قبولی حج، یک کلم از عزیزان یاد بگیریم، اگر با توبه نصوح و با توبه واقعی برگشتیم، گناه رو کنار گذاشتیم، حج ما مقبوله. اگر نه، حج ما مقبول نیست. من از زمانم طبق اون چی که دارم میبینم 5 دقیقه وقت دارم، تو این 5 دقیقه میخوام جمع‌بندی کنم. میپرسن آقا گرفتاری چطور گناه نکنیم؟ سوال خیلی خوبیست. میگه آقا گرفتاری، بازار مرد ها میگن آلوده است، محیط کار میگه آلوده است، فضای مجازی میگه آلوده است، چی کار کنیم گناه نکنیم؟ راه گناه نکردن رو در 2 دقیقه من تذکر و توضیح بدم. دعاتون کنم، عزیزان هستن، دعا رو استفاده میکنیم. ببینید عزیزان، ما اگر 3 چیز رو بفهمیم، گناه نمی کنیم، به گناه دچار نمیشیم. نه یه معصوم میشیم، نه. پیغمبر فرمود کل ابن آدم خطا رحم الله التوابین، همه بنی آدم بالاخره گناهانی دارن، خطاهایی دارن، همه بنی آدم. نمیگم معصوم میشیم، اما با تقوا میشیم، عادل میشیم، پاک میشیم. این 3 چیز رو اگر درست شناختیم، خیلی خیلی کم گناه میکنیم. 1، اگر انسان رو شناختیم. 2، اگر گناه رو شناختیم. 3، اگر فهمیدیم گناه با انسان چه میکنه، انسان رو بشناسیم، گناه رو بشناسیم، ببینیم این گناه با من انسان چه میکنه. انسان کیست؟ 1 دقیقه، برترین مخلوق پروردگار، زیباترین مخلوق پروردگار. خدای متعال راجع به هیچ موجودی نگفته جانشین من، تو خلیفه من. راجب انسان دو پا گفت امنی جائلون فی الارض خلیفه. اساتید تفسیر ما می فرمودن این فی الارض آدرس پستی انسانه، نه محدوده جانشینی او. یعنی من خلیفه خدا هستم جان کره زمینه، وگرنه انسان خلیفه خداست حتی بر فرشتگان، بر همه عالم. زیباترین موجود انسان است، محبوب ترین موجود الهی انسان، از این بالاتر پرتحمل ترین موجود انسان، پرگنجایش ترین مخلوق انسان. خدای متعال در قرآن به صراحت فرمود من یه امانتی داشتم، به آسمان ها عرضه کردم، به زمین عرضه کردم، به کوه ها عرضه کردم، هیچ کدام جرأت نکردن بردارن. و حمل حل انسان، انسان آمد شانه زیر این بار داد، امانت الهی رو پذیرفت. یه موجودی که جانشین خداست، زیباترین، پرتحملترین، بزرگترین مخلوق الهی است، حالا گناه چه میکنه با ما؟ میاد انسان رو از فرشته خویی میکشه، تبدیل میشه به یک انسان حیوان نما. یه ذره که میگذره گناه رو گناه، از حیوان میشه پستر. اولئک کالانعام بل هم اول. یه ذره میره جلوتر، تبدیل به جماد میشه. میگه بعضی از دلها مثل سنگ، و این لمن الحجارت لما یتفجر من هل انهار. اما این دل نه. یه ذره میریم پایین‌تر، ارتباطش با مبدأ هستی قطع میشه، تبدیل به نجاست میشه. این لمن المشرکون نجس. یه انسان خلیفت الله میاد در مرحله بول و قائت و منی و خون و مردار، این کار گناهه، این کار گناه. پس باید نکنیم، باید دست بکشیم. اگر بخوام حجمون قبول باشه باید دست بکشیم از گناه. شب جمعه و شب زیارت امام الله علیه السلام یه عرض توسل خدمت حضرت داشته باشیم و انشاءالله دست ما رو بگیرن، یه دعای کمیل ماندگار از کنار خانه خدا برای تمام عمرمون انشاءالله ذخیره کنیم. اگر که دل شکسته ای حسین را صدا بزن یا ابا عبدالله، اگر که دل شکسته ای حسین را صدا بزن، اگر مدول و خسته ای حسین را صدا بزن، در این بهار معرفت پرستوی بهاری هم، اگرچه بر شکسته ای حسین را صدا بزن. من به ظاهرم گفتم از حج برمیگردی نزدیک محرمه، میشه وقتی وارد ایران شدی بگن هر که دارن حوث کلک و بلا مثل اینجا باید بگیری ها. تو سر بزار روی قمیز شرم کرده های خود، تو سر بزار روی قمیز شرم کرده های خود، چرا قمین نشسته ای حسین را صدا بزن، اگر به باغ آرزو بهش بکر بلای بود، دل از همه گسسته ای حسین را صدا بزن. شب زیارتی آقا عبدالله طبق روایات ما امشب همه انبیا کربلا، همه اوصیا کربلا، دور یک مادر پهلو شکسته روزه هنوزم داره فریاد میزنه ولدی به ایدم به قتلوک و من جرعت من الماء منوک. شهدا فیض ببرن، اما هیچ زیارتی زیارت اول نشد. زیارت اون خواهری که آمد به سمت قتل ما، هی میگه گلی گم کردن بیجور گل من یک شامی در بدن دار، یکی بیارد گروه گشت و گشت خسته شد بدن رو بگدانه کرد، آمد برگرده صدایی شدید او خیه او خیه دست دویار بلاس مردانه به قصد قضای حبایش فریاد بزن یا حسین